دوباره یک نظام بعثی در عراق بیاد، یعنی ساختار عراق تغییر بکنه، دوباره همین اتفاق به نوع دیگری میفته. بنابراین ما باید از روابط دوستانه با عراق پشتیبانی کنیم، یک دولت دوست در عراق باشه که این روابط دوستانه تحکیم بشه و جنگ مجددی که همواره زمینش به دلیل مسائل تاریخی وجود داره انجام بشه. چون میگن جنگ میاره، سلسل میاره. وقتی ما یه جنگ با عراق میکنیم میتونه موجب یه جنگ دیگه بشه، چنانچه درگیریای از گذشته میشه اختلافات مرزی و ارضی، این اختلافات میشه جنگ دوباره میشه جنگ و باز میتونه به جنگ دیگه منجر شه.
جناب درودیان، آیا عراق هم به دنبال جنگ بود یا به دنبال مذاکره بود، حرکتی میکرد که نشان بده که حسن نیتی داره که از جنگ بخواد پیشگیری بشه؟
من به نظرم تا زمانی که حسن البک بود، یعنی تا مرداد سال 58 و در ایران هم مرحوم دولت بازرگان حاکم بود، مذاکره الگو روابط بود. کنار زدن حسن البک من فکر می‌کنم یه کودتا بود و اومدن صدام منطق جنگ و شکل داد، چنانچه دو ماه سه ماه بعد از اینکه صدام اومد تو شهریور ما می‌خواست به ایران حمله کنه. یه گزارش تاریخی هم هستش، یکی از کادر رهبری عراق با شبکه الجزیره مذاکره کرده، یه دور مذاکراتی که بین ایران و عراق صورت می‌گیره در بین آقای یزدی و اون وزیر خارجه ما مرحوم دکتر یزدی با صدام در هاوانا صورت میگیره، این میاد این مذاکره رو توضیح میده، یعنی میاد میگه که چه مذاکره چی شد اینها. میگه وقتی که هیئت ایرانی رفت، صدام منو صدا کرد کنار یه استخری، گفت بشین اینجا، عمر علی صالح،
بله،
که بعد میشه دیپلمات عراق توی سازمان ملل کجا. میگه که ارزیابی از این مذاکره چی بود؟ میگه من گفتم خیلی خوب بود، ما دیگه مسئله با ایران حل میشه. میگه من تحقیق کرد، گفت تو سیاست رو نمیفهمی، فرصتی بر عراق به وجود اومده، یک فرصت تاریخی که 100 سال یک بار اتفاق میفته و من با ایران کاری خواهم کرد که صداش به همه عالم بپیچه و بهش هم وعده میده که تو رو به عنوان یه دیپلمات و به عنوان یه دیپلمات میذارم. اینا رو عمر علی صلاح به الجزیره میگه، به ما نمیگه.
بل.
اینو به عنوان و ما هم اطلاع نداشتیم. بنابراین این نشون میده که صدام اراده جنگ داشت، 75 بهانش بود، استفاده از ظرفیت تصرف سفارت به همسوی از امریکا بخشی از این ظرفیت ها بود استفاده کرد. عراق با اومدن صدام اراده صلح و مذاکره با ایران رو نداشت،
دنبال جنگ بود. بسیار سپاسگزارم از شما جناب درودیان، حتما این بحث رو در برنامه بعد با حضور شما ادامه خواهیم داد. ممنونم به اتفاق شما. با شنوندگان برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران در اینجا خداحافظی می‌کنیم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مواد غذایی بهداشتی استفاده کنید. گوشت و تخم مرغ را قبل از مصرف خوب بپزید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنوندگان محترم، امروز در جلسه افتتاح طرح‌های وزارت سمت قرار هست رئیس محترم جمهور آقای دکتر روحانی سخنرانی کنند که به محض شروع سخنرانی از رادیو ایران پخش خواهد شد. با ما همراه باشید. رادیو ایران رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. موجی که نمی‌میرد.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
حج یک نمونه کامل از جامعه آرمانی است که آرزو داریم روزی به او برسیم. یک مینیاتور زیبا از مدینه فاضله اسلامی.
در واقع حج یک نمودار کوچکی از جامعه اسلامی برتر و در واقع یک نمونه ای از اون چیزیست که ما در تمدن اسلامی مورد نظر داریم. تمدن اسلامی این را باید اهدا کند به بشریت.
تقریباً هیچ انسانی در جوامع اسلامی نیست که به گونه‌ای پیام حج را نشنیده باشند. یک مراسم با شکوه که روح و جان انسان را درگیر خودش می‌کند. در
در سبک زندگی دینی ما بدرقه و استقبال حجاج یک سنت پسندیده است. حتی برخی شهرها در ابتدای ورودیشان پارکینگ حجاج درست کردند که مراسم با شکوهی برای مسافرانی داشته باشند که هر سال چشمانشان به شکوه حج می‌افتند.
خونه خدا خونه یک اینجا آدم آرامش میگیره، واقعا یه فضای معنوی عالی که دلت نمیاد از اینجا برگردی. واقعا
چی آرزو کردین اونجا؟
آرزوی سلامتی برای همه، برای همه ایرانیان عزیز. واقعا
واقعا او معنویتی که وارد ارده انسان احساس اصلا اوجه لرده.
آدم تا اینکه خودش یه بار نره نمیتونه توصیف کنه. واقعا باید خودتون انشاءالله قسمت بشه برین ببینین.
اما امسال این عظمت در سرزمین مقدس تکرار نمی شود. کرونا و رعایت اصل سلامت انسان به عنوان یک اصل عقلی و دینی مانع برگزاری مراسم حج شد. در اسفند ماه که تصور می شد ویروس در تابستان از بین می رود، ایران پیشنهاد داد که کارگروه مشترکی بهداشت و سلامت حجاج را تأمین کند. ایران 87,000 چشم منتظر داشت تا کعبه را ببینند. دکتر رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت:
خب یکی از سناریوهایی که بود همین بود که و اگر این همون جوری که روزهای اول پیش بینی میشد که این ویروس در زمان فصل سرماست و با شروع فصل گرما این ویروس از بین خواهد رفت، پیش بینی میشد که ما کل 87,550 نفر زائرمون رو بتونیم اعزام بکنیم. برای همین میبایستی ما کلیه مراحل اجراییمون رو بر اساس این احتمال و سناریو برآورد میکردیم. برای همین هم ما پیشنهاد کردیم به عربستان که یک پروتکل سلامتی رو الحاقیه داشته باشه به تفاهم نامه حج کشورها برای سال 1441 یا 1399 خودمون، که اون در واقع اقداماتی رو از زمان غربالگری و اعزام معاینات بر اساس اون شاخصهای سازمان WHO و اقداماتی که در زمان اقامت اهم از اسکان، تغذیه، تدارکات، زیارات، مناسک باید لحاظ بشه در حوزه‌های مختلف و اقداماتی که در موقع برگشت میبایستی لحاظ بشه برای رصد که اگر خدای نکرده کسی در اونجا دچار آلودگی به ویروس شد، این ویروس رو به کشورش برنگردونه، هم از اقداماتی که در عربستان و اقداماتی که در هنگام بازگشت به کشورش باید صورت بگیره پیشنهاد.
اما اکنون با اوجگیری مجدد ویروس کرونا مراسم حج متوقف شد، اما روح حج همچنان زنده است. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
در رابطه با مسئله شور حج و برنامه های حج، خب وقتی که حج تعطیل بشه یه نمیشه اون فضا رو ایجاد کرد، خصوصا امسال که مسئله کرونا هست، نه تشکیل اجتماعات ممکن هست و نه برنامه های دیگه، چون خود زائرها که می رفتن از هر شهر و شهرستان و روستا به سمت حج، خود شهرشون یه ایجاد فضای حجی ایجاد می شد، وقتی هم که برمی گشتن به همین صورت. خب اینا نیست و طبیعی هم هست که اثر خودشون نداره، ولی در این حال ما برنامه های مجازی برای هم زائران خانه خدا داشتیم که توی این برنامه‌های مجازی در حال اجرا هست و همینطور فضا سازی که برای این کار از طریق صدا و سیما اتفاق می‌افته و انجام می‌گیره خیلی موثر هست.
این مراسم اسلامی یک ابعاد درونی دارد که آنها را میتوان زنده نگه داشت. با وجود کرونا همچنان وحدت و برابری همه انسانها یک عامل اصلی مورد نیاز جهان اسلام است.
فقیر و غنی، اقوام گوناگون، ملت‌های گوناگون، نژادهای گوناگون در کنار هم با یک
انگیزه، با یک هدف، یک عمل را انجام میدن. ما دیگه کجا چنین چیزی رو سراغ داریم، چه در بین فرایض اسلامی و چه در اونچه که از ادیان گوناگون ما اطلاع داریم، چنین چیزی وجود نداره.
یک ارزش دیگر حج که هر ساله مورد توجه حاجیان بود، مراسم براءت از مشرکین است. یک تفکر مذهبی که می‌خواهد دین را با دغدغه‌های اصلیش پیوند دهد. هنوز صدای زائران سالهای گذشته در گوشمان است.
نابودی اسرائیل شعار ملت ماست. دفاع از مظلومین مایه عزت ماست. دفاع از مظلومین مایه عزت ماست.
نظریه براءت از مشرکین را امام خمینی رحمت الله علیه بعد از انقلاب اسلامی جهانی کردند. ما معتقد بودیم که دیندار بدون دشمن شناسی ناقص است. حالا که قرار است حج نمونه کوچک و کاملی از دینداری باشد، حتما نیاز دارد که مراسم براءت از مشرکین هم داشته باشد. حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
آنچه که حضرت امام در رابطه با حج و براءت بیان فرمودن و فرمودن حج بی براءت حج نیست، امام براءت یه جزء حج بود و ترک شده بود، اینو احیا کردن. ببینید، براءت یه امر فطریه همه انسان ها، علاوه این که دین هم نداشته باشن، از این که یک کسی به کسی ظلم بکنه بدشون میاد. از ظالم همه گریزانن، خوششون نمیاد از ظالم، و از اون طرف هوادار مظلوم هستن، دلشون به مظلوم و حمایت از مظلوم خوش هست. شما الان در خود آمریکا نگاه میکنی، دارن علیه آمریکا شعار میدن، پرچم آمریکا را، یعنی تنفرشون اونقدر زیاده از حکومت استکباری آمریکا که پرچم کشور خودشون را نه یک جا، نه دو جا، چندین جا شما نگاه میکنید به آتش میکشن. خب این براءته. براءت یعنی بیزاری از یه حکومت ستمگر، و این براءت تو جای جای برنامه هست. این فطری انسان هاست که از ظالم و ستمگر بدش میاد.
اما امسالی که حجی برگزار نمی شود، لازم است فعالین جهان اسلام و همه آنهایی که دل در گرو این مراسم دارند بار دیگر این اندیشه را مرور کنند.
یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه می کنیم و اصرار می ورزیم و اون رو انجام می دیم، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است. ان الله بری من المشرکین و رسول و مؤمنین هم برعا از مشرکین هم انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا حتی تؤمنوا بالله وحده. اینا همش مال دینه. بله، سیاست است در عمل حج، کار سیاسی هست، اما این کار سیاسی عیناً همون تکلیف دینی است، عیناً همون عبادت است. ببینید، اینا جزو نکات مهم نیست.
تجربه روز قدس مجازی را در دو ماه پیش دیده ایم. تجربه موفقی بود، در حالی که راهپیمایی جهانی روز قدس برگزار نشد، اما در فضای مجازی فعالیت‌های مردم بسیار زیاد بود. در بسیاری از کشورهای دنیا هشتگ‌های فلسطین و قدس سراسری شد. صدها عکس و صدا و فیلم منتشر شد که حرف دل آزادی‌خواهان جهان بود. حالا هم مثل همان الگو باید اجرا شود. ما هر کداممان یک حاجی هستیم که دلمان در سرزمین مقدس است و از اینجا احرام می‌بندیم و این روز را گرامی می‌داریم.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
من بار إسرائيل، من بار إسرائيل.
شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم سخنرانی رئیس محترم جمهور رو در این لحظه بشنوید.
سه استانی که امروز این افتتاح‌ها در مازندران و خوزستان و فارس انجام شد و همچنین تبریک عید سعید قربان که فردا این عید بزرگ اسلامی رو پیش رو داریم. خیلی مهمه که ما در این شرایط سختی که دشمنان ما برای ما به وجود آوردند به خوبی داریم میبینیم که ملت عزیز و بزرگوار ما در برابر هر دو پدیده، یعنی هم تحریم و هم ویروس کرونا، به خوبی استادگی و مقاومت میکنن. دلیلش همین گزارش همین سه استان امروز هست که شما از وزارت بهداشت و درمان ما سوال کنید میبینید هم در مازندران، هم در خوزستان و هم در فارس ما الان شرایط نسبت به هفته های قبل شرایط مناسب تری داریم. مردم بیش از گذشته دارن پروتکل های بهداشتی رو مراعات میکنند و کار اصلی دست خود مردم ما هست. هرچه مردم عزیز ما اصول بهداشتی رو بیشتر مراعات بکنن، موفقیت ما سریعتر و بیشتر خواهد بود و زحمت کادر پزشکی ما هم کمتر. اما در این حال انصافاً کادر درمانی ما هم در طول این مدت مدید که وارد ماه ششم شدیم به طور مداوم در حال ایثار و فداکاری هستند. امروز همین افتتاح‌ها به ما نشون داد که صنعت در کشور ما تا چه حد اهمیت داره و بخش بزرگی از نیازهای ما، بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی ما و بخش بزرگی از توسعه کشور و تولید کشور بارش بردوش صنعت هست. امروز هم صنعت و هم معدن در کنار یک دیگر و صنایع معدنی میبینیم چه نقش بسیار ارزشمندی رو دارن ایفا میکنن. ما در زنجیره فولاد که امروز تقریبا در اون بخش های نهایی زنجیره رو افتتاح کردیم، بخش شمش و میلگرد و همچنین طرح‌های دیگری که آقای استاندار خوزستان قول دادن در آینده نزدیک در خرمشهر افتتاح خواهد شد که اون هم باز در زنجیره‌های نهایی فولاد هست و چه طرح‌های فولادی که در زنجیره‌های اولیه‌اش داره افتتاح میشه، در کنسانتره و همچنین در گندله، در بخش‌های آهن اسفنجی. در همه مراحل ما امروز یک حرکت بسیار خوبی رو مشاهده میکنیم. من از وزارت صنعت معدن تجارت تشکر میکنم. در طول دولت 11 و 12 کار بسیار عظیم و بزرگی رو انجام دادن. تو همین فولاد ما در آغاز دولت اولا تولید این زنجیره ها تقریبا نصف شرایط امروزه، یعنی ما در زنجیره فولاد اون چه در 92 داشتیم امروز به دو برابر رسیدیم. این که در شرایط تحریم در 7 سال تونستیم کنسانتره رو 2 برابر کنیم، گندله رو 2 برابر کنیم، آهن اسفنجی رو 2 برابر کنیم، فولاد رو 2 برابر، اینایی که من میگم حدوداً 2 برابره، بعضی ها یه خورده بیشتره، بعضی ها یه خورده کمتره، در مجموع 2 برابر. و همطوری که سرپرست محترم وزارت سمت گفتن، فقط امسال یعنی در سال 99 26 میلیون تن زنجیره فولاد ما افزوده میشه فقط در سال 99. و از این 26 میلیون تن تو 4 ماه اول که الان وارد ماه پنجم شدیم، از 26 تا 16 میلیون تنش افتتاح شده و 10 میلیون تنش باقی مونده تا پایان سال که افتتاح خواهد شد. این نشون میده که کشور ما در مسیر تولیده. من اصرار دارم که در آغاز هفته ستاد ملی کرونا برگزار بشه، یعنی آنچه مربوط به جان مردم هست، و اصرار دارم حتی امکان در پنجشنبه افتتاح‌های بزرگ رو انجام بدیم، آنچه مربوط میشه به زندگی مردم، نان مردم، حرکت مردم، تولید مردم، کسب و کار مردم و اشتغال مردم. یعنی این شنبه و پنجشنبه به عنوان یک سریالی که هر هفته تکرار میشه و خدا اگر عمر بده تا پایان سال ما این سریال رو تکرار میدیم، در شنبه تا زمانی که کرونا داریم، حالا هر وقت خداوند کمک کرد و کرونا تمام شد، برنامه شنبه ما همون وقت تعطیل میشه، ولی برنامه پنج شنبه رو انشالله به شرط حیات تا پایان سال و در سال آینده تا پایان دولت ما ادامه میدیم. هر هفته چند طرح عظیم و بزرگ در کشور داره افتتاح میشه. امروز 5608 میلیارد تومان طرح افتتاح شده در 3 استان، هم در بخش چوب، هم در بخش فولاد، هم در بخش مواد اولیه شیشه و شوینده. این نشانگر این هست که ما در مسیر حرکت هستیم. و من میخوام این شنبه و پنجشنبه هر هفته خار باشه در چشم دشمنان اسلام و ایران. یه خار توی چشم شنبه هاست، یه خار توی چشم پنجشنبه هاست. به اونها میگیم ما در برابر این ویروسی که همه عالم رو درگیر کرده، با همه توان، با ایثار پزشکان، پرستاران، کادر درمانی ما میستیم، مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم و انشالله موفق میشیم. در زمینه زندگی مردم هم، گرچه برای مردم سختی های فراوانی شما ایجاد کردید، اما نمیتونید ما رو به زانو در بیارید. ما تولید خودمون رو توسعه میدیم. نشانش همونیست که در هر هفته پایان هفته، البته یکی از افتتاح‌های ما پنجشنبه است، در طول هفته در استان‌های مختلف افتتاح‌های مختلف توسط وزرا، استانداران و مقامات مسئول داره انجام میگیره. پس ما هم در تولید ایستادیم، همون جور که رهبری فرمودن سال جهش تولید هست، ما این جهش تولید رو ادامه میدیم با همه توانمون، تولید رو افزوده میکنیم و اشتغال مردم رو. شما ببینید در هر یک از این پروژه هایی که امروز افتتاح شد، در پروژه های مهم، اونهایی که پروژه رو توضیح دادن یا گفتن 2000 اشتغال مستقیم، یا گفتن 1000 اشتغال مستقیم، یا گفتن چند هزار اشتغال غیر مستقیم در کنار اینها ایجاد شده. خب این نشانگر اینه که ما داریم اشتغال رو توسعه میدیم در این سال بسیار سخت. امسال سالی است که فشار بیکاری رو ما زیاد هست، عده‌ای از شغلشون فاصله گرفتن به دلیل اینکه بعضی از مشاغل ما کاملا ارتباط داره به سفر، کاملا ارتباط داره به گردشگری، کاملا ارتباط داره به حمل و نقل. اونا دچار مشکل شدن در شغل، اما باید در جای دیگر شغل‌های دیگر رو برای مردم ایجاد بکنیم تا مسیر بتونه ادامه پیدا بکنه. منطقه شمال ما، منطقه مازندران ما، منطقه گیلان ما، گلستان ما، مناطقی هست آماده برای محصولات